بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 55 سطر 9. و یمکن ان یجعل یعد من العد بمعنى الحسبان لا الحساب تنبیها علی اولویت المعنى الاول. برای نفس العد دو تا معنا ذکر کردیم. وقتی معنای دوم رو میخواستیم بگیم، کلمه یعد رو آوردیم، عالم الامر و زا عقلون یعد. یعد رو به معنای شمردن گرفتیم، به معنای حساب کردن گرفتیم. یعنی میتوانی نفس الامر رو عالم امر حساب کنی. میفهمد که احتمال داره یعد به معنای یحسب باشه، یعنی گمان میشود. عد به معنای حسبانم آمده، به معنای حساب کردنم آمده، یعنی معنای شمردن. ما تا حالا عد به معنای شمردن گرفتیم، گفتیم میتوانی عالم نفس الامر رو همون عالم امر بشماری. ولی حالا میخوام بگیم که یعد به معنی حسبان بگیرید، به معنی گمان بگیرید، تا عبارت اینطور به معنا بشه: عالم نفس الامر رو میتوانی عالم امر گمان کنی. پس یعد به معنی یزن هم ممکنه قرار داده بشه. بعد به مرحوم سبزواری کنه گفته میشود که چرا یزن گفتی، چرا گفتی عالم نفس الامر رو میتوانی گمان کنی که عالم امره. جواب میده که اون معنای اولی که برای نفس الامر آوردم یقینی بود، معنای دومی که برای نفس الامر آوردم گمانی بود. یعنی پیش خودم اون نفس الامر به معنای اول باشد ترجیح داشت، اگر به معنای دوم باشد ترجیح نداشت. به این جهت من اولی رو تعبیر به گمان نکردم تا خواننده فکر کنه مورد یقین منه، دومی رو تعبیر به گمان کردم تا خواننده بداند که این مظنون است، مقطوع به نیست. پس تعبیر به یزن، تعبیر به یعد به من یزن برای تضعیف این قول بود، برای این بود که بگم قول قبلی، قول اول قوی تر از قول دومه، که قول دوم لیاقت دارد با گمان مطرح شود، ولی قول اول جا داشت که با یقین مطرح شود. تا اینجا خب توضیح داد که یعد رو میتوانیم به معنای یحسب بگیریم و جهت تعبیر به یحسب رو هم بیان کرد. بعد چنده اونجا دوباره سوال میشه ازشون که چرا این قول دوم مرجوحه که قابلیت دارد شما دربارش به گمان تعبیر کنید. گفتید به گمان تعبیر کردن به خاطر مرجوحیت. حالا سوال میکنیم چرا مرجوحه. میفهمد که علت اینه که ما در معنای اول خود شعر رو ملاحظه کردیم، نبودن شی در جای خاص رو خودش رو ملاحظه کردیم و گفتیم حکمش این است. در معنای دوم ظهورش پیش عقل رو ملاحظه کردیم که ظهورش پیش عقل خودش نیست. شی وقتی که به خودش توجه میشه و میبینیم که دارای خودش دارای این احکام است، وقتی احکام بهش نسبت بدیم مطابق واقع نسبت دادیم. اما اگر به ظهورش عند شیء توجه کنیم و ببینیم در حینی که ظاهر عند اون شیء هست دارای این احکامه، نمیتونیم مطمئن بشیم بگیم خودش هم داره احکامه. شاید شاید ظهورش اینده شیئن تأثیر گذاشته که این حکم پیدا کرده. حالا نمیخوام بگیم حتما اینطوره، ولی شایدشو میتونیم بگیم. پس اون تفسیری که برای تفسیر دومی که برای نفس الامر کردیم گمانی میشه. دوباره توضیح بدم، در تفسیر اول ما خود شیء رو لحاظ میکردیم، در تفسیر دوم ظهور شیء و حصول شیء اندل عقل ملاحظه میکردیم، نه خود شیء رو ملاحظه کنیم، ظهورش اندل عقل ملاحظه میکردیم. خب اگر به خود شیء توجه کنید و ببینید حکمی رو داره، خب یقین میکنید که این حکم مال خود شیء، چون ذاتش این شیء رو داشت. اما اگر به ظهور شیء اندل عقل ملاحظه کنید، احتمال میدید شاید این حکم مربوط به ذات شیء نباشد، مربوط به اون ظهوری باشد که این شیء اندل عقل داره. همین احتمال باعث میشه که یه مقدار از اون یقین، یعنی از یقینی که در ترتب و حکم دارید کاسته بشه و جا داره که بگید ما گمان داریم که این حکم برای این شیء هست. خب ملاحظه میکنید پس جا داشت که ما در معنای دومی که برای نفس الامر آوردیم از گمان استفاده کنیم، یعنی بگیم این مطلب مطلب گمانیه، اما اون مطلب خودمون مطلب یقینیه. پس برای این که ترجیح معنای اول بر معنای دوم ترجیح داشت، ما معنای دوم رو به صورت گمان مطرح کردیم و علت ترجیحش هم همین بود که الان عرض شد که ما خود شیء رو ملاحظه میکنیم. معنای اول رو من دو مرتبه یه توضیح مختصری اشاره بکنم که یه مبحثی روشن بشه. شاید این مبحث رو من در وقت طرح معنای اول اشاره کردم، منتها یا کوتاه اشاره کردم که برای بعضی مبهم شده، یا اینکه بالاخره در وقت اشاره مطلب مبهم موند. در هر صورت تکرارش بکنم بد نیست. ما گفتیم نفس الامر به معنای اول شامل سه مرحله هست، یکی مرحله ذاتشه، یکی مرحله وجود خارجیشه، یکی مرحله وجود ذهنی. سوالی که شده اینه که با توجه به اینکه این شی یا به وجود ذهنی موجود است یا به وجود خارجی موجود است، دیگه شما مرتبه سوم رو که مرتبه ذات باشه برای چی مطرح میکنید؟ این مرتبه ذات یا با وجود خارجی موجوده یا با وجود ذهنی موجوده، یه مرتبه سومی ما نداریم. این سوال مطرح شد در حالی که ما در نفس الامر به معنای اول سه تا مرتبه درست کردیم. جواب اینه که ذهن ما حق دارد و توانایی دارد که وجود خارجی شی و وجود ذهنیش لحاظ نکنه و به ذات خودش توجه کنه. این حق رو داریم و این کارو میکنیم. بعد از اینکه این کارو کردیم، یعنی بعد از اینکه شی رو توجه کردیم و وجود خارجیش رو ندیدیم، وجود ذهنیش رو ندیدیم، ملاحظه میکنیم که چه احکامی میتواند بر این شی با قطع نظر از وجود خارجی و وجود ذهنی ترتب پیدا کنه. اون احکام میشه احکام خود مرتبه ذات که نه به وجود خارجی کار داره نه وجود ذهنی. یا به تعبیر دیگه چه وجود خارجی بدین چه وجود ذهنی بدین، معلوم میشه که این حکم داره. حکمی نیامده، حکمی نیست که از ناحیه وجود خارجی بیاد، حکمی هم نیست که از ناحیه وجود ذهنی بیاد، حکم خودشه. مثلا انسان رو ملاحظه کنید یا آتش رو ملاحظه کنید. حالا انسان مثال بزنم من ببین نداره، اما انسان رو ملاحظه کنید، انسان رو ملاحظه کنید، به وجود خارجی موجودش کنید، احکام پیدا میکنه که این احکام در واقع مال وجود خارجی اوست، نه برای وجود خارجی هر چیزی، یا وجود خارجی او. میبینید راه میره، حرف میزنه، فکر میکنه. من کارهای دیگه این مال وجود خارجیه. انسان تو وجود ذهنی بیارید نه راه میره، نه حرف میزنه، نه صنعتی رو اداره میکنه، هیچ کدوم از این کارا نمیکنه. با اینکه انسانه، ماهیت انسان آمده تو ذهن، اما در این حالش کنون از این کار رو نمی کنه. این همین ماهیت تو خارج میبینید این کار رو داره انجام میده. پس این احکام احکام وجود خارجی از انسانه، یا به تعبیر دقیق تر احکام انسانی هستن که به وجود خارجی موجود باشد. بعد انسان بریم تو ذهن میبینید حکمی که عبارت از حکایت کردن از مافر خارجی برش مترتب میشه. انسان ذهنی میتونه حکایت کنه از انسان خارجی. تو خارج برید حکایت نمی کنه، تو ذهن برید حکایت میکنه. پس این حکم مال وجود ذهنیه، مال وجود ذهنی انسانه، وجود خارجی این حکم نداره. خب پس بعضی احکام مال وجود ذهنیه، بعضی احکام مال وجود خارجی. اگر شما این انسان رو آوردید تو خارج، حکم برش مترتب شد. بردیدش تو ذهن، همون حکم برش مترتب شد. معلوم میشه این حکم نه مال وجود خارجی، نه مال وجود ذهنی، بلکه مال خود ذاته. که این ذات هر جا بره این حکم رو خودش میبره. مثلا انسان ممکنه وجوده، این تو خارج بذاریدش ممکنه وجوده، بردیدش تو ذهن ممکنه وجوده. معلوم میشه حکم امکان مال خودشه، مال وجود خارجی و ذهنیش نیست. بله نسبت به وجود خارجی و ذهنی ممکنه، ولی این امکان مال خود همین ذاتی. پس ما سه جور احکام داریم. احکامی که بر ذات مترتب میشن، کاری به وجود خارجی ذهنی نداریم. احکامی که بر وجود خارجی شی مترتب میشوند یا بر ذات موجود به وجود خارجی مترتب میشوند، این دوتا. و احکامی که بر ذات موجود به وجود ذهنی مترتب میشه، سه تا. سه جور حکم داریم. نفس الامر ما باید طوری باشه که هر سه حکم رو روشن کنه. بنابراین ما نمیتونیم مرتبه ذات رو حذف کنیم، بگیم نفس الامر عبارت است از وجود خارجی و وجود ذهنی. باید مرتبه ذات هم دخالت بگیم، چون بعض احکام مال مرتبه ذات هست. اگه نفس الامر عام گرفتیم، شامل هر سه مرحله گرفتیم، وقت میتونیم تمام احکام رو با نفس الامر بسنجیم بگیم درست یا غلط.
چرا بشه وجود ذهن این وجود ذاتی بهش میگن؟ تعبیر وجود چرا ازش نمیگن؟
خب وجود نیست، ذاتش انسانه، ذاتش وجود نیست. انسان ذاتش انسان است، موجود میشود به وجود خارجی، موجود میشه وجود ذهنی. اگر ذات شیء وجود بود بهش میگفتیم وجود ذاتی، هرگز بهش نمیگفتیم وجود ذهنی، چون تو ذهن نمیومد. وجود اگر چیزی وجود بود بهش میگفتیم وجود ذاتی، یعنی ذاتش وجود است. وجود خارجی هم بهش میگفتیم، دیگه وجود ذهنی نداشت. ما ماهیت الان داریم بحث میکنیم، ماهیت هم وجود خارجی داره، هم وجود ذهنی داره، هم ذات داره، احکام داره. در وجودم وجود خارجی داره، ذاتش هم وجوده، اینم احکام داره، ولی احکامش فقط وجود احکام خارجیه، احکام ذهنی نداره، چون وجود ذهنی ما نداریم. اون وجود ذهنی هم که مونید داریم، اون وجودی نیست که تو ذهن آمده باشه، ماهیتی است که در ذهن آمده و با وجود ذهن موجود شده. همون وجودی که مال ذهنه بهش داده شده. وجود ذهنی به این معنا نیست که وجودی تو ذهن آمده، بلکه ماهیتی تو ذهن آمده و به وجود ذهن موجود شده، اینو بشه وجود ذهنی. غالبا وقتی وجود ذهنی گفته میشه، ذهن میره به اینکه وجودی تو ذهن آمده. وجود خارجی یعنی وجودی در خارج، وجود ذهنی یعنی وجودی در ذهن، در حالی که وجودی وقت تو ذهن نمیاد. وجود خارجی در ذاتشه، بیاد تو ذهن میشه باطل. پس وجود وجود ذهنی ما به این معنا که وجودی تو ذهن آمده باشه نداریم. وجود ذهنی معنیش اینه، این توجه کنید، غالبا اشتباه میشه. وجود ذهنی معنیش اینه که ماهیتی به ذهن آمده و به همون وجودی که ذهن داشته موجود شده، که وجودش را قبلا داشتیم، قبلا در بحث وجود ذهنی داشتیم که وجود موجود ذهنی وجود تطفلیه، وجود اصلی مال نفسه، مال اون ذهنه. تطفلا این وجود به اون ماهیتی که در ذهن آمده داده میشه و بهش گفته میشه موجود ذهنی، که هایی کوتاه‌تر میگن میگن وجود ذهنی.
حالا
توی
بحث
منافست
اگه مرتبه ذات رو لحاظ نکنیم، میتونیم
صدقه
این قضیه
ای که جز احکام ذات رو در جاهایی که حکم مربوطه به ذات باشه، نمیتونید منافست رو در ذات موجود یا در ذات موجود در خارج یا در ذات موجود در ذهن حساب کنید. مناطسه رو باید به خود ذات بسنجید.
این ذات اهم از حکمی که بر ذات بار میشه مگه اهم از وجود ذهنی وجود خارجی نیست؟
چرا؟
پس ما اگه وجود ذهنی شد مثلا نظر بگیریم که این صدق وجود داره، پس حکم صدق میکنه. فرض اون اینه که این منات صدقه وجود داره بدون مرتبه ذات. این مرتبه ذات میاد دقیق میکنه برای تشخیص منات.
بله.
این امر از وجود
ذات. اینم سوال خوبی الان مطرحش میکنه جواب میدم. شما میفهمید امکان که برای ذات انسانی هم در وجود خارجی انسان هم در حالی که انسان وجود خارجی داشته باشه امکان برش هست، هم در وقتی که وجود ذهنی داشته باشه امکان برش هست. پس در این دو حالت هم امکان داره. ما به جای اینکه امکان رو با ذات انسان بسنجیم، میایم امکان رو با وجود ذهنی تنها میسنجیم. بالاخره این امکان رو در حالی که وجود ذهنی داره میگیره، به همین کافیه که بگیم امکان برای انسان صادقه چون در حال وجود ذهنی گرفتش. اینطور میفهمه دیگه. نریم تو مرتبه ذات، نگیم امکان برای مرتبه ذات هست، بیان بگیم امکان برای مرتبه خارج هست یا برای مرتبه ذهن هست. یعنی اگه این انسان تو خارج بیاد ممکنه، یا اگر تو ذهن آمد بازم ممکنه. اینطوری بحث کنیم دیگه، نریم سراغ ذات. جواب شما اینه که یکی از دو کار رو انجام میدید، یا میگید انسان در مرحله وجود ذهنی امکان دارد، وجود خارجی رو مسکوت میذارید، که این غلطه، یه نوع غلطه دیگه، چون میگید مثل این که منحصر میکنید امکان رو به وجود ذهنی در حالی که انسان در وجود خارجی هم امکان داره. پس یک بار اینطور میگید، میگید انسان در وجود ذهنی اش امکان دارد، به وجود خارجی تعرضی ندارید. این ناقص گفتن، لااقل غلط نگید، ناقص گفتید. یه بار میاد میگید در وجود خارجیش امکان داره، در وجود ذهنیش هم امکان داره. این در واقع مثل اینه که بگید در مرتبه ذات امکان داره. یعنی در واقع اینطوری دارید حرف میزنید که در مرتبه ذات امکان داره، منتها اضافه گفتید در مرتبه وجود خارجی و در مرتبه وجود ذهنی. این اضافات رو میتونید پاک کنید. یعنی در وقتی که یه مطلب عقلی گفته میشه اضافات رو نباید دخالت بدید. الان شما وجود ذهنی رو دارین دخالت میدید، وجود خارجی دارین دخالت میدید، چیزی رو دارین دخالت میدید که دخالت ندارد. همین خودش مشکله. پس حتما باید این امکان رو به ذات نسبت بدید. دخالت ندید وجود خارجی رو، دخالت ندید وجود ذهنی رو، چون اینا دخالت ندارند. اگر شما بخواید اینا دخالت بدین، دخالت دادنشون کذبه. پس اگه بخوان درست صدق و دقت کنید، اونی که مال وجود خارجی است به وجود خارجی، مال وجود ذهنی است به وجود ذهنی، اونم که مال ذاته به ذات نسبت بدید، حتی به دو وجود نسبت ندید، چون اون دو وجود منشأ نشدن، دخالت نداشتن. بله مضر میشه دیگه. یعنی این که ما نفس الامر رو مشتمل بر سه مرتبه قرار دادیم درست گفتیم. بعض احکام مربوط به مرتبه ذاتن، بعضی مربوط به وجود خارجی هن، بعضی مربوط به وجود ذهنی هن. هر کدوم رو به موتن خودش نسبت بدید، اون وقت میشه صادق. پس نفس الامر باید عام باشه تا بتونیم تمام احکام رو بسنجیم. اگر نفس الامر فقط مربوط به وجود خارجی و وجود ذهنی باشه، احکام مربوط به وجود خارجی و ذهنی رو میتونم بسنجم، احکام مربوط به ذات رو نمیتونم بسنجم. پس باید نفس الامر شامل مرتبه ذات هم باشه تا تمام احکام قابل سنجش بشن. روشن مطلب. قضایایی که عدمی باشند و موضوعشون عدمی باشه، شما در ذهن بهشون ذات میدید، در ذهن بهشون ذات میدید و حکم مترتب میکنید. اگر به لحاظ خارج باشه ذات نداره، هیچ حکم هم نداره. به لحاظ خارج باشه ذات نداره، هیچ حکم هم نداره، مگر حکم صلاحیت. به این صورت این معدوم صلاحیت دارد که با موجود مقایسه شود و در ذهن من ترسیمی به وجود آورد. اینو میتونید بگید، چون معدوم حکم غیر از این نداره. معدوم غیر از این حکمی نداره. معدوم این که معدومه، در خارج هیچی نداره. بخواد حکم سبوتی بهش بدید، اینطور میگید میتواند در ذهن من با وجودی مقایسه شود و صورتی به ذهن من ارسال کنه. بله، اگه عدمی رو منظورتونه، اما مثلا اما بشه موضوع، بهشون موضوع برای قضیه. آدمی چون حظی از وجود داره، این میتونه یه ذاتی داشته باشه، ذاتی تو خارج داشته باشه، منتها ذاتی تسامحی. اگر حکمی داشته باشه اما، اگر اما به ماهی اما بدون انتصاب و بدون خارج و بدون زن حکمی داشته باشه، حکمشون میتونید درش بار کنید. چرا؟ چون وجود بهره از وجود داره. اون موضوع عدمی رو هم عرض کردم، شما موجودش میکنید بعد حکم برش بار میکنید. اگر بخواد حکمی بدون وجود برش بار کنید، فقط معدوم بودنه، فقط معدوم بودن. و چون بازم اونجا هم شما به ذات عدم، ذات تسامحیش نگاه میکنید، میبینید معدومه، حکم عدم برش بار میکنه، تو حکمتون صادقه، چون به لحاظ ذاتش معدومیت رو میتونه بگیره. به لحاظ وجود خارجی و ذهنی که نداره که بخواد بگیره، به لحاظ ذات میگیره. این فرمایش شما معید ما بود که ما جاهایی داریم که فقط ذات رو باید ملاحظه کنیم، ولی ذات تصنعی و توهمی اون باید ذات رو ملاحظه کنیم تا بتونیم حکم برش نسبت بدیم. شما بر معدوم که میخواد حکم رو بار کنید، نه حکم مربوط به وجود خارجیه، نه حکم مربوط به وجود ذهنی، حکم مربوط به ذاتشه. ذات معدوم این است که مثلا لا یخبره، مثلا شما این حکم بر ذات معدوم بر میکنید، نه بر معدوم خارجی و نه بر معدوم ذهنی. یعنی اصلا معدوم خارجی ذهنی ما نداریم، باید بیارید تو ذهنتون بشه موجود ذهنی، میارید تو ذهنتون بشه موجود ذهنی، معدوم خارجی ما نداریم یا معدوم ذهنی. اشتباه گفتم، موجود، معدومی که موجود باشه در خارج یا معدومی که موجود باشه در ذهن نداریم. اونی که تو ذهن شما میاد باز مفهوم اونم معدوم نیست. ذات معدوم دارای حکم است و اونی که مثلا لایق برن، این مال ذاته. اینجا با ذات معدوم رو تو نفس الام باید ملاحظه کنید و ببینید حکم داره یا نداره. ذهن شما موجود میشه، ولی ذات معدوم، ذات عدم به تسامح تو خارج هست. تسامح دارم عرض میکنم، ذات معدوم تو خارجه، و الا اگر این ذات معدوم بیارین تو ذهن که دیگه معدوم نیست، موجود شده، شو موجود، اون وقت برش خبر میدید به لای خودم که اینا قبلا داشتیم.
این ذات معدوم که در ذهن خودم میارم، این رو اندازه شو بگیرم ببینم این معدوم
یعنی چی؟ یعنی معدوم رو من تو ذهنم میبرم یه جور دیگه میشه، تو شما تو ذهن تو برای این جور دیگه میشه،
معدوم رو من میسازم تو ذهنم.
چی میسازی؟ ازش یه چیزی تخیل میکنی، صورتی میگیرید، اون که معدوم نیست، که اون یه چیز شما ساختید.
من میخوام این نفس رو هم بشه همین دیگه من میخوام با این بسنجم
نفس الامر معدوم، معدومه نفس الامر معدوم، معدوم چیز، معدوم چیزی نیست. حکم که میخواد برش بار کنید اون چیه؟ بردیدش تو ذهنتون، مثلا فرض کنید شما دومتری گرفتیدش، من آوردم مثلا سه متری گرفتم، من یه حکم بر دو متری، شما یه حکم بر دو متری میکنیم، من یه حکم بر سه متری میکنم، این که حکم بر معدوم میکنیم، این حکم بر اون موجودی که ما تو ذهنتون آوردید، حکم بر معدوم دارم عرض میکنم، نه اون حکم که دو متری و سه متری که من شما تو ذهن آوردید، اون که یه موجوده. معدوم اگر همین معدوم به ذهن شما بیاد یه مفهوم دیگه، فرقی نمیکنه ذهن من شما، که بخواد حکم مختلفش بدید. تازه بحث ما در ذات معدومه، ذات معدوم که به ذهن نیمده، ذات معدوم شما شیش حکمی نمی کنید، میگید من بر این حکمی نمی کنم، یا میگید عدم تمایز نداره، این حکمی می کنید، این مربوط به ذات معدومه. معدومی که بیاد تو ذهن تمایز پیدا میکنه، معدوم واقعی تمایز نداره. پس شما بازم دارید حکمی رو ذات معدوم میبرید، منتها ذات تسامحی، یعنی اونی که اشون دید معدوم. بله وقتی میخواد حکم کنید میاد دیفتیزه، ولی این حکم لا تمایز مال معدومه، مال عدمه، نه مال اونی که تو ذهن شما آمده. اونی که تو ذهن شما آمده تمایز داره با اونی که تو ذهن من میاد، اونی که ما نمیگیم تمایز نداریم، ما میگیم تمایز نداشتن مال عدم واقعیه، و عدم واقعی همون ذاتیست که ما اسمشو میذاریم مردم، ذات تسامحی از میکنه ما. در باره عدم خیلی نمیشه بحث کرد، چون به ذهن آدم نمیاد. وقتی میخوان بگیم هی باید با قیود تفهیمش کنیم، ولی بالاخره مطلب روشن میشه. این که المعدوم میشه، شما دارید میگید که نفسه یا بدنه، اون که معدوم نیسته، ما عدم رو داریم میگیم. المعدوم لایعات، شما میگید المعدوم لایعات، المعدوم چیه؟ بدنه. بدن که موجود بود مدت ها، حالا معدوم شده، حکم برش میتونید مترتب کنید که این معدوم، این بدنی که در خارج موجود بود و بدنی که الان در ذهن من موجود و تصور میشه، این که بحث ما نیست که، این که معدوم، معدوم که یه زمانی موجود بوده. من دارم عدم رو عرض میکنه. عدم اگه بخواد حکم برش بار بشه، به لحاظ ذاتش بار میشه، ذاتی که ندارد، به لحاظ وجود ذهنی خارجی بار نمیشه، چون نه وجود ذهنی میگه نه وجود خارجی. اونی که وجود ذهنی گرفته، اون که عدم نیست، یه صورته. خود عدم رو اگه بخواد حکم برش بار کنید، بر خودش باید بار کنید، خودی که ندارد. پس بازم مطلب ذاتش مطرحه، نه مطلب وجود خارجی و وجود ذهنی. وجود خارجی که نداره، وجود ذهنی هم که اون نداره، یه صورت دیگه است که وجود ذهنی داره که مفهوم عدمه. ذات هم نداره. من عرض میکنم بر اون ذاتی که ندارد دارم حکم هم میکنم، پس به لحاظ ذاتش دارم حکمش میدم، به لحاظ ذاتش. به لحاظ ذات یعنی به لحاظ اون نبودی که هست، به لحاظ نبودش. حالا هر چی دیگه اسمشو بذارید، عرض میکنم ذات تسامحی. عدم رو نمیشه در مورش مطلبی بود، باید با همین مقایسه ها فهموندش. صفحه 55 صفحه 9. و یمکن ان یجعل کلمه یعد که در شعر ما آمده، یجعل از عد به معنی حسبان یعنی جمال، نه از عد به معنی حساب شمرده. ما تا حالا به معنی شمردن گرفته بودیمش، حالا میتونیم به معنی گمان کردن بگیریم. خب چرا شما گفتی یعد، یعد به معنی حسبان، چرا شما گفتی این گمان میشود؟ تنبیهن علی اولویت المعنی الاول، این کلمه گمان را آوردیم در معنی دوم تا بفهمانیم که معنی اول اولاست، معنی دوم لیاقت دارد که در حد گمان باشد، پس معنی اول اولاست. چرا معنی اول اولاست؟ چون در معنای دوم این چنین است که شی ظاهر می شود اندشه آخر، این ظهورش اندشه آخر عین خودش نیست. ما در معنای دوم گفتیم این شی ظاهر می شود پیش عقل، این ظهورش پیش عقل خودش نیست. در معنی اول گفتیم خودشو نگاه کن، خودشو نگاه کن ببین احکامش درستی یا نه. در معنی دوم گفتیم حضور شی اندل عقل نگاه کن ببین خودش چه حکمی دارد. دوباره بگم، در معنی اول گفتیم خود شی رو نگاه کن ببین خودش چه حکمی دارد، این خوب بود. در معنای دوم میگیم خودش رو نگاه نکن، ظهور شی اندشه این رو نگاه کن ببین خودش چه حکمی دارد. در معنای اول گفتیم خودش رو نگاه کن ببین خودش چه حکمی دارد، خب این خوب بود. در معنای دوم گفتیم خودش رو نگاه نکن، ظهورش اندشه این نگاه کن بعد ببین خودش چه حکمی دارد. خب ظهورش اندشه این که خودش نیست، چطور میخوای از ظهورش اندشه این حکم خودش رو به دست بیاری؟ از خودش میتوانی حکم خودش رو به دست بیاری که من اول بود، اما از ظهورش اندشه این که نمیتونی حکم خودش رو به دست بیاری، میتونی حکم ظهورش اندشه این رو به دست بیاری نه حکم خودش. پس معنای دوم میخواد از ظهور شی اندشه این حکم خودش رو به ما بده، لذا خیلی یقینی نیست. اما در معنی اول خود شی میخواد حکم خودش رو به ما بده، این میشه یعنی این
قضیه
صدقش تو عالم عقل مکتوب شده. بله، ما نمیخوام بگیم معنی دوم باطله ها، توجه کنید، ما میخوام بگیم معنی اول بهتره. در معنی دوم شما حقیقت شی رو آوردید تو عقل، خود شی رو نیوردید، حقیقتش رو آوردید. شکی نیست که این حکم رو که شما به این شی نسبت میدید تو عقلم نسبت داده شده، ولی شما الان خودشه اون ملاحظه نمی کنید، دارید یه چیزی دیگر ملاحظه می کنید که حقیقتشه. در معنی اول شما خودشه ملاحظه می کنید با احکامش، در معنی دوم حقیقتشه ملاحظه می کنید. شاید حالا این احتمالو می دیم، شاید اون حقیقت به ما این که حقیقت هست حکم می داره، حالا آمده تو بیرون رقیقه شده اون حکم از دست داده. چطوری شما می تونید بگید همون حکمی که در حقیقت هست در حقیقت هست؟ شاید این حکم در حقیقت باشد به خاطر حقیقت بودن و در دقیقه نباشد به خاطر دقیقه بودن، این احتمالش هست. نمیخوام بگیم احتمال درستیه، ولی لااقل احتمال میدید. همین که احتمال دادید از اون حالت یقینی که در معنای اول داشتید در میاد. حالا مثلا به قول شما اونجا قدیمی، بله، مثلا بر اونجا میتونید اطلاق کنید ازلی بودن رو، بر اون چه که در عقل است میتونید اطلاق کنید ازلی بودن رو، برای آن چه در اینجا اتفاق میفته اطلاق نمی کنید ازلی بودن.
اینجا دادن
بطلانه
نه بر اولویت
اولیه، نه این احتمال
باشه،
این احتمال میگیم، شک داریم. این یعنی اون در یقین شما دو تا قضیه دارید. من عرض میکنم در یقین شما دو تا قضیه دارید، در زن قضیه یکی از این دو قضیه رو ندارید. در یقین اینطور میگی مثلا خورشید در روز طلوع میکند، در روز طلوع کرده است، مقابلش اینه که در شب طلوع ندارد. یعنی شما همیشه در قضیه یقینیه از اون مقابلش رو نفی میکنید، یعنی یه قضیه رو اثبات میکنید مقابلش رو نفی میکنید، نقیزش رو نفی میکنید مقابلش رو نفی میکنید. اما در قضیه که یقین ندارید اصل مطلب رو اثبات میکنید، نفی مخالف نمیکنید، قضیه دوم دیگه ندارید. در اینطوره ما در معنای دوم نفس الامر قضیه اول رو میگیم، قضیه دوم رو نمیتونیم بگیم، نفی خلاف نمیتونیم بکنیم، ولی قضیه اول رو میگیم. شاید هم قضیه اول درست باشه، فقط نفی خلاف نمیتونیم بکنیم.
اولی
هم یقین نداریم،
درسته؟
دومی هم یقین نداریم. چرا؟ وقتی اولی ها نمیتونیم
یقین
خلاف کنیم،
یعنی بگیم اینه
و غیره نیست، یعنی بس یقین نداریم. یقین نداریم، بله، ولی نمیتونیم بگیم کاذبه. شما گفتیم کاذبه، من خواستم بگم کاذب نیست. به اولی یقین نداریم، دومی که اصلا ترسیم نمیشه. یعنی قضیه اولو میاریم، قضیه دوم نمیاد اصلا. نه که بگید به قضیه دوم یقین نداریم، قضیه دوم اصلا نمیاد، قضیه اول میاد بدون یقین. ولی شما گفتید کاذبه، از میکنم کاذب نیست، فقط قضیه دوم کنارش نمیاد. این دلیل بر کذب اون قضیه اول نیست، دلیل من این که شما قضیه اول یقین ندارید.
اصلا
اینم
که
بیاد عقل
تا موضوعش نفهم نمی
کنه،
پس اینجا
چجور حکم
میکنه
برای احتمالا؟ چون یقین نشد دیگه. عقل حکم من حکم کردم به این که مثلا فرض کن انسان موجود عاقلیست، انسان موجود عاقلیست، این حکم منه. بعدن میام تو عقل مشاهده میکنم، میبینم اونجا انسان عاقله، میفهمم که این حکم درست بوده. ولی شما میگید عقل تا حکم تا موضوعش تشخیص نده حکم نمیکنه، نه موضوع تشخیص داده. موضوع تشخیص نده که انسان حیوان نیست، شجر نیست، حجر نیست، خوب شده به انده واقعی.
این نفس الام چیه هست؟ نفس الام چیه؟ الان نفس نسیم یقینی بفهمیم چیه واقعا؟ یکی یا دوری؟ عقلت نسبت هم به دقیقا اولیه یا دومیه؟
بله.
خب پس اینجا این رو میگیم.
این سوال شما جالبه، میگید که عقل موضوع رو درک نکرد و داره حکم میکنه. موضوع چیه؟ موضوع نفس الامره. اگر موضوع رو درک بکنه که نفس الامر یافته، توجه میکنه، که موضوع درک بکنه نفس الامر یافته، یه حکم نمیخواد بکنه. این میخواد حکمی بکند بر نفس الامر که نفس الامر رو تعیین کنه. میخواد تعیین کنه، یعنی از آن الان عقل داره تعیین میکنه، نه نفس الامر تعیین شده رو میخواد تعیین کنه. شما میگید اول باید عقل موضوع خودش رو تشخیص بده، یعنی نفس الامر رو تعیین کنه، بعد این نفس الامر تعیین شده رو برش حکم بار کند، حکمش هم تعیین خودشه. دقت میکنی؟ یه حکم دیگه بار کنه ایب نداره. الان میگید نفس الامر رو عقل با عقل که میخواد حکم کند باید موضوع خودش رو تشخیص بده، یعنی نفس الامر رو تعیین کنه، بعد میفهمد وقتی تعیین کرد میتونه حکم میکنه. کدوم حکم؟ اگه یه حکم دیگه بکنه اشکال نداره. الان داره حکم میکند به تعیین نفس الامر، یعنی نفس الامر که تعیین کرده داره تعیینش میکنه، میشه تحصیل حاصل یا حصول حاصل، چی اسمش میشه؟ این باطله. پس عقل داره تازه داره با این حکمش تعیین میکنه، نه اونجا که شما میفرمایید وقتی است که موضوع براش مشخص باشه بخواد حکم دیگری بر موضوع بار کنه، اونجا موضوع براش روشنه حکمشو بار میکنه. ولی اینجا اصلا خود عقل آمده که این موضوع تعیین کنه، معنیش نیست این که اینطور نیست که موضوع تعیین شده رو بخواد تعیین کنه. لأن ظهور شی به وجود تجردی او مادی وجود شیء، ظهور شیء در عقل به وجود تجردی است، در دنیا به وجود مادی است. یا به عبارت دیگر کونه عند شیء، این که شیء پیش شیء باشد، چه اون شیء ماده باشد یا لوح عالی نوری باشد. اون شیء چه عقل باشد که لوح عالی نوری چه ماده باشد، تمام اینها خارج از نفسی. مثلا ملاحظه کنید صورت رو، شما میخواد حلولش بدین در ماده، این حلول کردن صورت در ماده، این خود حلول کردن چیزیش غیر از صورت. صورت ذاتی دارد، حصول اندل ماده دارد، این حصول اندل ماده با ذات فرق داره. این قضیه ذاتی دارد، حصول اندل مجرد اندل عقل دارد، اون حصول اندل عقل با این ذات فرق داره. شما چطور میخواهید حکم ذات رو بیان کنید؟ از طریق حصول فعل مجرد. چطور میتونید حکم صورت رو بیان کنید؟ حکم خود صورت رو از طریق حصول این صورت فعل ماده. حصول فعل ماده برای صورت، حصول اندل عقل برای این قضايا، اینا با خود این قضیه، با خود این صورت فرق داره. چطور میتونید حکم ذات رو با این حصول تعیین کنید؟ حصول که با ذات فرق داره. روشن مطلب چی از میکنه؟ بخش مادی رو چرا اضافه کردن؟ بله همینطوری اضافه شد. تو بحث ما حصول قضیه در ماده نیست، بحث ما حصول قضیه اند لوهن عالی نورین هست، ولی ماده رو اضافه کرد، میخواد بیان کنه مطلب رو به طور کلی میخواد بیان کنه، چه حصول اندل ماده باشه چه حصول اندل نوری باشه فرق نمی کنه، حصولشه با خودشه فرق داره. ما میخوام حکم خودشه رو به دست بیاریم، شما دارید معیار درست میکنید برای به دست آوردن حصول. ما در معنی اولی که گفتیم خود ذات رو مطرح کردیم، گفتیم حکمشو به دست بیار. حالا در معنی دوم خود ذات رو مطرح نکردیم، حصولش رو مطرح کردیم، حصولش اندل مجرد رو مطرح کردیم، در حالی که حصول چه اندل مجرد باشد چه اندل ماده باشد به خود ذات فرق داره. حکم ذات رو نمیتونید از این حصول به دست بیار. روشن مطلب. ظهور شی. شی در اینجا اونیست که میخوام بسنجیمش ببینیم درست حکم کردیم یا نه. ظهور شی به وجود تجردی یا وجود مادی عبارت رو عوض میکنه و به عبارت اخرى حصول این شی، ظهور این شی، اندم شی ان که اون شی ماده باشد یا لوح عالی نوری باشد، این ظهور و این اند شی بودن خارجن از نفس شی. این دوتا شی گفتم در بچه کنید، ظهور شی، بعد گفت پایین تر گفت اند شی، یعنی اون دوتا شی ها با هم فرق میکنن. شی اول همون نیست که میخوام بسنجیمشون این درست یا نه، شی دوم اون نفس الامره، اون عالم عقله، ظهور پیدا شده. این قضیه ما اند شی ان، یا قضیه نگید بگید موضوع قضیه، موضوع قضیه ظهور پیدا کرده اند شی ان تجردی که عقل است. حالا خود شی رو میخوام ببینم، به من گفتن برو حصول تجردیشو پیش عقل ببین. خب من خود شی چطوری تشخیص بدم از حصولش؟
استاد میخوام، ما میگیم که حضور مجرد لذا مجرد در این، پس تا برای من این مجرد این صورت مجرد نشه، یعنی با علم برای من روشن نشه، چطور دوباره من میتونم این نفس الامری برای این تصور کنم؟
سوال شما ربطی به بحث مظاهره نداره. بحث در اینه که من مجرد، اون شیء مجرد، الان یافتمش، ظهور و شیئن اندل مجرد، ظهور و مجرد اندل مجرد حاصل شده و من یافتم، علم پیدا کردم، ببینم این علم مطابق واقعیه نه. من بعد از اینشو میخوام بگم، شما رفتی سراغ این که علم داریم پیدا میکنیم، من مجردم، اون چیم که یافتم مجرد بوده، حضور و مجرد اندل مجرد حاصل شده و این تحقق پیدا کرده، حالا میخوام ببینم این علمی که با این نحوه تحقق پیدا کرده مطابق نفس الامره یا نه. بعد این سوال شما مال قبل از این حرف هاست. من بعد از این که علم پیدا کردم میخوام ببینم مطابقه یا نه. اینجا چه اشکال دارید؟ حضور مجرد ندارم، مجرد انجام شد و من حکم صادر کردم، قضیه رم گفته، معلوم خودم رو بیان کردم. حالا میخوام ببینم بعد از این که حضور مجرد ندارم مجرد شد و معلومی برای من کشف شد، من معلوم اعلام کردم، این معلوم من مطابقه باقی یا نه. شما سوالتون رفت تو قبل از این مسائل، توجه میکنید؟ بعد از این که من کار رو تموم کردم، علم رو پیدا کردم، میخوام ببینم این معلوم من و این قضیه تشکیل داده شده مطابق واقع هست یا نیست. وقت ما باید این نفسه لفشه واقع چیه که من اینو باش میسنجم. اصلا سوال شما رفت این بحث ما نداشت، مگر منظوری دیگه داشتید که من نفهمیده باشم؟ سوال
اما
مراجعه میکنید که شیء ظاهر شده که عقل ظهورش بود،
این
حقیقت
رو اونجا پیداش میکنید،
یعنی
ظاهر ظهوری داره اونجا، اما این حقیقت،
یعنی
ذات
رو میخواد ببینید،
ولی ذات رو
میخواد که عقل مشاهده میکنید، اما خود ذات رو میخواد مشاهده کنید. اگر خود ذات رو مشاهده میکنید که همون معنی اوله، اگر ذات رو میخواد مشاهده کنید که همون معنی اولش که من بر نفس رو هم گفتیم، حالا چه اونجا مشاهده کنید چه اینجا. این آقا گفتش که برو بسنج با نفس الامر، یعنی برو بسنج با عالم عقل. پس من ذات رو نمیخوام ملاحظه کنم، میخوام ببینم که در نفس الامر چه چیزی حاضر شده. ممکنه این وقتی رفتی تو نفس الامر یه تغییری کرده و به خاطر اون تغییر این حکم پیدا شده، شاید اینطوری باشه. ذات شی رو نگاه کنید، خب معلومه ذات خودشه، اما این ذات بره توی یه جا دیگه، وقتی رفت توی یه جا دیگه شاید اون ظرف درش تأثیر بذاره، شاید اون جایی که حضور پیدا کرده تأثیر درش بذاره، این احتمال تأثیر هست و ممکنه این حکم که اونجا میابیدش مال اون تأثیره باشه. این ذاتی که اینجاست اون تأثیر رو نداره، اون حکم نداره، این احتمال شما میده.
در قضایای خارجی هم همینجوری میشه دیگه، قضیه ما رو همونجوری که میخوام بریم اندر عقل بسنجیم، نه میخوام با خارج بسنجیم، شاید به خاطر ظرف خارجی باشه اون ممکن.
اگر اگر خارج درش تأثیر بذاره بله. از شدن وجود خارجی هم دخالت میدید، وجود ذهنی هم دخالت میدید، مرتبه ذات هم دخالت میدید. اونی که شما میگید در صورتیست که مرتبه ذات حکم داشته باشه، بعد میگید با خارج بسنجی، به وجود خارجی بسنجی، وجود خارجی لغبه. درسته. اگر شما حکمی رو بر مرتبه ذات بار کرده باشید، برید با خارج بسنجید، کافی نیست، چون ممکنه اون وجود خارجی دخالتی کرده باشه. ما سه تا مرحله برای اون معنی اول نفس الامر درست کردیم، یکی مرتبه ذات، یکی مرتبه وجود خارجی، یکی مرتبه وجود ذهنی. اگر شما اونی که مربوط به مرتبه ذاتی بیاد با وجود خارجی بسنجید، یک چیزی که دخالت نداده، دخالت نداشته، دخالت بدید، اونم درست نیست. ما نمیگیم با اونجا بسنجید.
در سه قضای خارجی،
در سه قضای خارجی با نفس الامر میسنجید، با خارجی که نفس الامر میسنجید، چون قضای خارجی خارجیت دارن، چون قضایای خارجی خارجیت دارن، شما دارید با بخشی از نفس الامر که خارجی میسنجیدش. ما داریم اونجا رو با نفس الامر رو عام میگیریم که قضایایی که موضوعشون ذاتشون ذاتند، قضایایی که موضوعش موجود خارجی است، قضایایی که موضوعش موجود ذهنی است، همه رو معیار بدیم. اما در اونجایی که موضوع موجود خارجی است، معیارش این است که وجود خارجی نقش دارد. شما باید بریم تو وجود خارجی ببینید نقش داره، معلوم میشه چی ارزش میکنه. اونجا که شما قضیهتون قضیه خارجیه، موضوعتون موجود به وجود خارجیه، نه موجود به وجود ذهنی و نه مرتبه ذات. اون چون موجود به وجود خارجی است، با مرتبه از نفس الان که واقع و خارجی میسنجیدش، اونی درسته. اونجا دیگه شک نمی کنید، چون موضوع موجود خارجی شده با اوشون گرفته. ولی اینجا که من عرض میکنم، احتمال میدید موضوع ذاتش این حکم گرفته باشه و وقتی رفت حکم نداشته باشه، وقتی رفت تو نفس الان حکم گرفته باشه. اینجا اگر فکر کنید، اینجا که نقض میکنید، اگر فکر کنید که موضوع ذاتش این حکم داره، نداره، حکم نداره، وقتی رفت تو خارج پیدا کرده، بازم نمیتونید حکم کنید. روشن مطلب دیگه، ولی ظاهرا وقت نداریم بقیه شو بخونیم، بذاریم بقیه رو بعد.